بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیگری هم باقی مانده که من فکر میکردم بحث شده، ظاهرا بحث نشده که میمونه، و اون بحث اینه که از کبائر هست یا نیست کذب. ظاهرا این رو بحث نکردیم دیگه، لذا این باقی مانده که حالا نشد تمام بکنیم. وارد در مستثنیات غیبت کذب میشیم، گرچه یکی دو مطلب مثل کبیره بودن حداقل باقی مانده که دیگه بعد بحثی بشه، و در هر حال فعلا وارد مستثنیات میشیم که در مکاسب دو استثناء برای حرمت کذب بیان شده، یکی ضرورت و یکی هم در مقام اصلاح. و در کتب دیگه بین متأخرین ها تا 4-5 تا هم این مستثنیات رسیده است، در کلماتی که بعد مثل مرحوم آقای خویی امام دیگران دارن یه مقدار بعضی استثناءات دیگه افزوده شده اظهار نمی‌کنه، گرچه معمولا ریشش در خود مکاسب هم هست، اما به طور مستقل هم برای این دوتا استثناءهای دیگری افزوده شده، که این خودش بابیه که نیاز به جلسات و بحث‌های متعددی داره. ما با توجه به اینکه امروز روز آخر بحث هست، اون استثناء دوم که کم بحث‌تر هست و امیدواریم بتونیم جمعش بکنیم اگر بشه، اون رو مطرح می‌کنیم، تا استثناء اول که مقدار مباحث دقیق و پیچیده‌تری داره، اگر خدا لطف کرد در فرصت دیگه‌ای و سال آینده. حالا در ترتیب بحث ما اولین استثناء همون کذب در مقام اصلاحه، کذب در مقام اصلاح. این از مواردی است که در کلمات بزرگان آمده، و به دلیل اینکه در روایات هم به این مسئله اشاره شده، در کلمات متقدمین هم مطرح هست این مسئله. ظاهرا عامه هم به این مطلب اشاره دارند، چون روایاتش هم بعضی از روایات اختصاص به خاصه نداره، در کتب عامه هم آمده، از این جهته که خب بس قابل توجه هست و در روایات هم مطرح بوده. ابتدا روایات را در اینجا ملاحظه میکنید و بعد مطالبی که پیرامون بحث هست عرض میکنید. روایات به دو دسته حداقل تقسیم میشه، یک دسته روایاتی که استثناء را اصلاح بین الناس قرار دادند، همین مبحثی که همین روزها چند هفته ما در فقه و تربیه بحث میکردیم، این که کسی در مقام سازش دادن میان دیگران و اصلاح ذات البین دروغ بگوید. بعضی روایات مربوط به اینجاست، برای اینکه بین اینها سازش بده میگه که من شنیدم که او مثلا چقدر از تو تعریف میکنه یا فلان کار را برای تو انجام داد، در حالی که اینجور نبوده، ولی همین موجب میشه که قلب او را متمایل به دیگری بکنه و موجب نزدیک شدن اینها بشه. این یک دسته روایات مربوط به این بحثه، یعنی اصلاح ذات البینه. اما یک دسته دیگر روایات هست که عنوان اصلاح در اون اومده، که اگر به ظاهرش اخذ بکنیم یه مقدار اعم است از اصلاح ذات البین. اصلاح ممکنه در مقام اصلاح ذات البین نباشه، ولی گفتار او یه گفتار اصلاحیه، میخواد یک خللی رو پر بکنه، یک اشکالی رو رفع بکنه و اصلاحی رو ایجاد بکنه. همون معنای عام اصلاح که در مقدمه اون بحث فقه و تربیه عرض کردیم. این دو دسته روایاته. حالا ما این روایات را به ترتیب در باب 141 میخونیم و هر کدام عرض میکنیم که مربوط به کدام از این طایفه است. بعضیش در طایفه اولا قرار میگیره که اخصه، و بعضیش در طایفه ثانیه قرار میگیره که به ظاهر عمه. حالا روایات اینجاست، همون کتاب الاشره باب 141. اولین روایت اینه که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعنی حماد ابن عمرو و انس ابن محمد ان ابی جمیعا ان جعفر ابن محمد ان آبائه فی وصیت النبی لعلی علیه السلام قال یا علی، در این همون چیز مشهوره که در وصیت حضرت به امیرالمومنین، از جمله اون وصایا اینه، پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن که یا علی ان الله احب الكذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد. و در ادامه هم داره که ثلاثتون یحسن فیهن کذب، المکیدت فی الحرب و عدت که زوجتک و الاصلاح بین الناس. در اینجا در دو جمله آمده، یکی احب الکذب فی الصلاح، و در ادامه داره که ولی سه تا استثناء را که ذکر کرده که اون دوتاش را باید بعد بحث بکنیم، یکیش آخرینش اصلاح بین الناسه. بله اون رو بعد بحث میکنیم، حالا فعلا تو موضوع خودمونه، اون رو بعد بحث میکنیم. این روایت اوله. این روایت را که سند مرحوم صدوق به حماد ابن عمرو، دو تا سند داره ولی در این قسمتش مشترکه، در سند مرحوم صدوق به حماد ابن عمرو یک اشکالی وجود داره، ولی ولذا این وصیت پیغمبر به امیرالمومنین در این سند یک ضعفی وجود داره. این به لحاظ سندی است، اما از لحاظ دلالی در این روایت دو فراز و فقره آمده که فراز اولش می شود در طایفه دوم قرار بگیره، حداقل ابتداعا می شود این چیزا داشت، که حضرت می فرماد ان الله احب الكذب فی الصلاح و ابغض الصدق فی الفساد. اینجا بحث اصلاح ذات البین نیست، ظاهرش می تونه عام باشه، در مقام اصلاح یک امر اجتماعی، یک امر فردی دیگری، شخصی، چیزی دروغی میگه و با این در واقع کار او رو اصلاح میکنه یا یک کار اجتماعی رو با اون اصلاح میکنه، این ظاهرش ممکنه عام باشه، اما ذیلش که داره ول اصلاح بین الناس در یه جمله دیگری، اون در طایفه اول قرار میگیره. این یک روایت که دو جمله داره و بعید نیست که در جمله فراز، یک فراز اون در رتبه طایفه دوم قرار میگیره، یک فرازش در طایفه اول، مگر اینکه کسی بگه نه این الکذب فی الصلاح ظهور داره ذاتن یا با قرینه زیدش ظهور در همون عمل اصلاح بین الناس داره، این احتمال هم در این هست، گرچه ظهور اولیش اطلاق داره. این یک رو نه، چون اون صدق در فساد هم گاهی برای افساد بین دیگرانه، گاهی نه، با راست گفتن او یک فسادی در جامعه پیدا میشه، نه اونم همینطوره، فرق نمیکنه. روایت نه خیلی اونو بعد بحث میکنیم، اون مطلب جدایی است، اگرچه بود وعده اشاره‌ای هم بعضی بزرگان کردن که آیا واقعا وعده به زوجه که در اینجا آمده استثناء شده اینطوره نیست، اینا باید جدا بحث بکنیم. در یه روایت دیگری هم، این روایت بعدی هم اینا آمده، جدا بحث بکنیم. روایت دوم در خصال ان ابی ان سعد ان احمد ابن الحسین ابن سعید ان ابی الحسین ابن حضرمی ان موسی ابن قاسم ان جمیل ابن دراج ان محمد ابن سعید ان المحاربی ان جعفر ابن محمد، روایت دوم همین باب 141. اینم داره که ان جعفر ابن محمد ان آبایی علیه السلام ان النبی صلوات الله و سلام علیه قال، پیامبر اسلام فرمودن که ثلاثتون یحسن فیهن الکذب، المکیدت فی الحرب و عدت که زوجتک و الاصلاح بین الناس. اصلاح بین الناس سومین استثنایی است که حضرت فرمودن که کذب در اون جایزه. و ثلاثتون یقبح فیهن الصدق النمیمه و اخبار کالرجل عن اهلی بما یکره و تکذیب کالرجل عن الخبر و همینجور تا آخر حدیث. خب اینم روایت دوم. این روایت ظاهرا سندش معتبره و در طایفه اول قرار میگیره، میگه بل اصلاح بین الناس، در مقام اصلاح بین الناس کذب جایزه. اینم روایت دوم که طایفه اول شد. روایت سوم این است: محمد ابن یعقوب ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابی ان عبدالله ابن المغیره ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام قال المصلح ليس بكذاب. المصلح ليس بكذاب. این روایت از سند کاملا معتبر هست و اشکالی چیزی در این سند نیست و غالبا هم از اعاظم و اجلا و بزرگان هستن روات این حدیث. و امام صادق در اینجا از دلالی هم فرمودن که المصلح ليس بكذاب. در این از دلالی در اینجا دو سه نکته‌ای که وجود داره، یکیش این است که اینجا باز ظاهر قصه المصلح بین الناس نیامده و لذا میتواند جزء طایفه دوم به شمار بیاد، برای اینکه قید بین الناس و ذات البین نداره، کار اصلاحی میخواد انجام بده، دروغ میگه برای اینکه یک امری اصلاح بشه. این یک نکته که در طایفه دوم به ظاهرش قرار میگیره. و نکته دوم اینه که در اینجا برخلاف لحنی که در روایات قبلی بود، اونا لحن تخصیصی داشت، گفت اینجاها یحسن و فی اندل کذب، این میشه همون مخصص عام میشه. عام فرموده که اجتنب قول از زور، اجتنب الکذب، ولی اینجا به طور خاص اومده گفته تو این مورد اصلاح، حالا مطلق یا اصلاح ذات البین، میگه اینجا یحسن و فی الکذب، این میشه لسان مخصص میشه، مثل اکرم العلماء لا تکرم زیدن. اما این لسانش لسان حکومت، لسان اخراج تعبدی از موضوع، میگه المصلح ليس بكذاب، یعنی کسی که دروغ میگه در مقام اصلاح این کذاب نیست، یعنی نفی مفهوم و عنوان از اونجا میشه تعبدن. مثل که میگه اکرم العلماء، بعد میگه الفاسق ليس بعالم، تا از آن بیرونش ببره، به لسان نفی موضوع تعبدن. این همون حکومته. تا حکومت همونطور که در اصول ملاحظه کردید گاهی به نحو تعمیمه، گاهی تزیقه، اینجا از نوع حکومت تزیقی و نفی کذب شده. این هم لسانش این لسانه. بله، حالا اونم را به ذهنم می اومد که حالا میخواد این نکته را عرض بکنیم که در اینجا این دو نکته، نکته سوم حالا همین فرمان شما را عرض بکنیم، نکته سومم این است که در اینجا داره که مصلح کذاب نیست. آیا این که نفی حکم به لسان نفی موضوع، آیا میخواد بگه یعنی اون حرمت کذابیت که در روایات هم اومده در رتبه بالاییه و اون در روایات گفته شده سختره، اون رو فقط میخواد نفی بکنه، یا اینکه نه اصل کذب رو میخواد نفی بکنه؟ این ظاهرش اینه که نمیخواد اون کذابیت معنای خاص رو نفی بکنه، بلکه کذب رو میخواد نفی بکنه، یعنی اون حرمت رو میخواد برداره، نه اینکه حالا بگیم حرمت مؤکد رو داره برمیداره. و شاهدی هم داره، حالا در روایت نهم که میاد اونجا مثلا شاید یه شاهدی بر این مسئله باشه که الان میخونیم اون را، ولی به هر حال ذهن عرفی این نمیتونه با این مساعد باشه که بگه روایت داره نفی میکنه یه درجه خاصی از کذب را، بلکه ظاهرش اینه که میخواد بگه حرمت نداره، نه اینکه حرمت مؤکدی نداره، ظاهرش اینه. اینم یک نکته که ظاهر اینطوره. و عرض شود که تا اینجا هم، حالا این نکته چهارم هم که در این روایت قبلی هم همینطور بود، اینا هیچ کدام، این نکته رو یادم رفت اون قبلی هم بگم، تو روایت اول احب الکذب الصلاح بود که بیش از رجحان ازش استفاده نمیشه، و در روایت دومم یحسن و فیه نلکز بود که همون رجحان استفاده می شد. در این روایت سومم فقط اباحه استفاده می شه، میگه مصلح دروغگو نیست، همین، یعنی اون حرمت اینجا نیست، این تفاوت هم اینا با هم دارن که در روایت اول و دوم نفی اثبات رجحان میشد، نفی حرمت و اثبات رجحان میشد، و در روایت سوم فقط نفی حرمت و اباحه افاده میکنه، بیش از این ازش نمیشه افاده کرد. سندش هم که معتبره. چی؟ اون ابغض الفساد اونش حرمت در میاد، ولی احب الکذب ازش حرمت وجوب در نمیاد، رجحان در میاد، به خاطر همون تفاوت این بغض و حبه که گفتیم حب مستلزم وجوب نیست، رجحان را افاده میکنه، مطلق رجحان را، ولی بغض ظهور در حرمت داره. نظیر این جای مختلف داشتیم، روایت اول هم همینطوره، اون طرف شرا حرمت میاد. و نکته دیگر هم که در اینجا اینه که المصلحو، این هم رو عرض کردیم که این مطلقه دیگه که در طایفه دوم قرار میگه، این هم از این. روایت چهارم را قبلن ملاحظه کردید در بحث اون آیت و حل ایرنکم لسارقون بل فعله کبیرهم، و آیاتی که قبلن بحث کردیم که از انبیا چیزی رو نقل کرده و به نحوی به ظاهر یک کذبی در اون هست و نیاز به توجیه داره. یادتون باشه یکی دو سه جلسه ما اینو بحث کردیم از لحاظ تفسیری و روایات و اینها. حالا فقط اینجا از یک فراز اون میخوایم یا دو تا جمله‌ای که در اینجا آمده میخوایم استفاده بکنیم. این روایت چهارم قبلا بارها خونده شده، عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن حماد ابن عثمان عن حسن صیقل، روایت معتبر است. میگه که از حضرت سوال کردم که انا قد روینا عن ابی جعفر فی قول یوسف ایتو حال ایرنکم لسارقون، که حضرت فرمود والله ما سرقو و ما کذب، و همینطور در قول حضرت ابراهیم که والفعله کبیرهم هازا فسألوهم کانوا ینتقون، حضرت فرمود والله ما فعلوا و ما کذب. فقال ابو عبدالله ما عندکم فیها یا صیقل، و هم جواب داد که ما عندنا فیها الا تسلیم. اینا رو خونده بودیم. حضرت بعد میفرماد که ان الله احب اثنین و ابغض اثنین، احب الخطر فی ما بین الصفین و احب الكذب فی الاصلاح. حالا چگونه این با مورد تطبیق پیدا کنه دو جزئیات اونو کار نداریم، ولی این جمله داره که احب الخطر فی ما بین الصفین و احب الكذب فی الاصلاح، اینکه کسی خودش رو به خطر بیاندازه، این لا تلقوا بعیده کمل تهلوک است، ولی وقتی که جنگ برپا شد و در مقام جهاده خدا این را دوست داره. و یکی هم احب الکذب فی الاصلاح، باز کذب چیز جایزی نیست، ولی در مقام اصلاح خدا این را دوست داره. و ابغض الکذب فی غیر الاصلاح. ان ابراهیم، حالا ادامه داره که ان ابراهیم قال بل فعله و کبیرهم هادا ارادت الاصلاح و دلالت علی انهم لا یفعلون، و قال یوسف ارادت الاصلاح. اینم در اینجا این روایت اولا معتبر است، از نظر دلالت هم در هر دویش احب است که همون رجحان را افاده میکنه، صرف اباحه نیست ولی رجحانه، حالا وجوب هم درش نمیشه استفاده کرد. اینم دو. نکته سوم هم اینه که این اصلاح در اینجا دیگه ظهور در طایفه دوم قرار میگیره، برای اینکه اصلا موردش موردی نیست که بشه بعد گفتیم که حضرت اینو فرمودن تا بین دو نفر اصلاح بکنن، مخصوصا تو قضیه حضرت ابراهیم و تو قضیه حضرت یوسف ممکنه بگیم داره یه زمینه چینی میکنه تا اون اصلاح بشه، ولی در قضیه حضرت ابراهیم دیگه اصلاح ذات البینی نیست، این اصلاح اجتماعیه، میخواد این آدم ها رو اصلاح بکنه، دیدشون رو عوض بکنه، اینها رو موحد بکنه و از بت‌پرستی اینها رو جدا بکنه. اصلاح کذب در مقام اصلاح اخلاقی و معنوی و تربیتی است، ولذا این دیگه میاد در قسم دوم و طایفه دوم قرار میگیره. حالا چه این تطبیقش، همون بحثای سابقه، ولی این تطبیق را هم اگر نپذیریم آید این روایت چرا؟ چون قشنگ گفته که احب الکذب فی الاصلاح، توجه کردید؟ تطبیقش برای مورد تعبدیه، چون ما وقتی که بحث میکردیم میگفتیم اینجا کذبی نیست، یه توجیه کردیم، سه تا توجیه بود برای اینکه کذب نیست، یک توجیه ما عرض میکردیم که شبیه اون چه بود که مرحوم علامه میفرمودن، ولی در این حال امام اینو تطبیقش تعبدیه، بالاخره میفرماد که کذب در مقام اصلاح این احب الله، اینشو نمیتونیم دست برداریم، ولی اون که بگیم این تطبیق واقعا اینجا مصداق این نیست رو فهم ظاهری ما، ولی برحال حضرت داره میگه احب الکذب الاصلاح. اصلاح هم در مورد اصلاحی نیست که بشود ذات البین باشه، حداقل در قضیه است ابراهیم دیگه ذات البین نیست، ولی زمان میاد در گروه دوم قرار میگیره. اون تعبدن حالا اینجا داره حضرت اینجوری تطبیق میده، ولی به حسب ظهور اونجا ما گفتیم که دایی مهاجه است و در مقام احتجاج اون دایی که بیاد دیگه اون کذب نیست. بله حالا بعدها این احتمال را دادیم که اون وقت نگفتیم که این کذب در واقع خبری منهای دایی و مخبر و اینهاست. بالاخره این جمله‌ای که فعله و کبیرهم، این بلازه بافت این جمله وقتی با واقع منطبق بکنیم این منطبق نیست، ولی اون که به لحاظ مخبری و دایی اونها دیگه کذب به حساب نمیاد. شاید تطبیق حضرت به این لحاظ باشه. اینم از این مسئله. مسئله روایت چهارم. روایت پنجم، و انه عن ابی عن صفوان عن ابی مخلد السراج عن عیسی بن حسان. بله روی این عیسی ابن حسانش الان تردید دارم، یادم نیست چطوره، که فرمود کلو کذبن، امام صادق فرمودن کلو کذبن مسئولون عنه صاحب و یومن الا کذبن فی ثلاثه، مگر کذب در سه جا، رجلون کائدون فی حربه فهو موضوعن عن، کذب در خدعه در حرب این میگه موضوعن عن، او رجلون اصلح بین اثنین یلقا هذا بغیر ما یلقا بهی هذا یرید و بذالک الاصلاح ما بینهما، با این یه جوری حرف میزنه با اون یه جوری دیگه ای، برای اینکه اینا رو به هم نزدیک بکنه. به اون میگه که بله اون خیلی بهت علاقه داره، نمیدونم تعریفت کرده، به اونم اینطور میگه در حالی که اینجور نبوده، ولی برای اینکه این نزاع و شقاق مرتفع بشه. اینم او رجل وعد اهله شیئا و هو لا يريد ان يتم له، این روایته. حالا اگر عیسی ابن حسان عرض شود که درست باشه، که احتمالش هم هست، الان دیگه حافظم یاری نمیکنه، روایت معتبر میشه، یا اینکه بگیم صفوان اینجا هست ولو با غیر واسطه هم اون رو توثیق میکنه، و این هم از این مسئله که این البته روایت باز اولا اباحه رو افاده میکنه نه رجحان، و ثانیا اختصاص داره به همون اصلاح بین الاثنین که میاد در طایفه اولا قرار میگیره. و ششم هم که مرفوعه هست اینه که بن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن ایسان ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحابنا مرسله است، عن ابی عبدالله قال حضرت فرمودن کلام و ثلاثه صدق و کذب و اصلاح بین الناس، فان قیل له جویل تو فداق مل اصلاح بین الناس قال تسمع من الرجل کلاما یبلغه فتخبت نفسه فتقول سمعت من فلان حالا فی که من الخیر کذا و کذا خلاف ما سمعت من، میگه ازش درباره دیگری بد شنیدی، ولی میری به اون آقا میگه که نه درباره حرف خوب زد، این اصلاحه. که اینم اصلاح روایت مرسله است و از دلالت هم اختصاص به بین الناس داره، طایفه اول است، و اون چم که از این استفاده میشه همون اباحه است، و حد اکثرش هم مثلا بگه کسی رجحانه، ولی ظهور اولیش اباحه است. روایت هفتم که روایت معتبره ایست، اونجا هم داره که ون ابی علی الاشعری محمد ابن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبه عن معمر ابن عمرو عن عطا. بله حالا یا معمر ابن عمرو یا عطا توثیق نداره. اینجا هم داره که امام صادق از پیغمبر نقل میکنن که فرمودن لا کذب علی مصلحین، اینجا هم شبیه اون المصلح ليس بكذاب، اینجا میگه لا کذب علی مصلح، که ذیلش هم باز همون آیه آیت علی رو اینها آمده که اینجا هم نفی کذبه دیگه، اینجا کذبم هست، کذاب نیست و به لسان نفی موضوعه. و یک دوم افاده اباحه میکنه، سومم مصلح اینجا در طایفه دوم قرار میگیره مطلقه. نمی روایت هفتم. روایت هشتم محمد، بله نه اون حالا دیگه ربطی بحث ما نداره. روایت هشتم. روایت نهمم سند خالی از ضعف نیست، اینا رو بعد دیگه میبینید و آخرش داره که حالا قصه شونا رو میخونید بعد دیگه. اونجا حضرت فرموده المصلح لیس بکذاب، که جزء طایفه دومه و البته سندش تام نیست. و روایت دهمم باز سندش ظاهرا تام نیست، داره که ان الرجل یکذب علی اخی یرید به النفع. بله این روایت هم، حالا روایت دهم مالک نفع دهم و یازدهم که بعد بحث میکنیم، استثنای دیگریه که ربطی بحث ما فعلا نداره. خب این در حقیقت 9 روایت در اینجا بود. در مستدرک هم اگر بعد ملاحظه بکنید یک روایت از جعفریات آورده که خب ضعف سندی داره، که کذب الرجل یمشی بین الرجل لیصلح بینهما، در روایت اول همون مستدرکه، اونم سند ضعیفه ولی مال اصلاحه که میگه اشکالی نداره. و عرض شود که روایت مستدرک چیز خاصی دیگه نداره، همین مضامین منتها با اسناد دیگری نقل شده. بله چیز خاصه. دو سه تا روایتی هم در باب ذات البین در این ذیل روایت در روایات مستدرکی که همین افاده میکنه. ده 12 تا روایت میشه، بیش از 10 روایت میشه مجموع اینها که معتبر یا غیر معتبر. خب این روایات در باب اصلاحه که به دو طایفه هم تقسیم میشد. حالا وارد بحث بشیم ببینیم اولین مطلبی که اینجا در این باید مورد توجه قرار بگیره این است که اگر ما روایت نداشتیم چی میگفتیم؟ مقتضای قواعد چیه؟ اگر هیچ کدام از این 10-12 روایت نبود و از فقیهی سوال میشد که در مقام اصلاح میشود دروغ گفت یا دروغ نگفت؟ در اینجا اگر ما بودیم و قواعد اینجور حرف می زدیم، می گفتیم که اصلاح، همونطور که دیروز در بحث فقه و تربیه عرض کردیم، گفتیم اصلاح بین الناس، در مورد اصلاح بین الناس یه مواردش مستحبه یه مواردش واجبه. دیروز عرض کردیم اصلاح بین الناس در یه مراتبش مستحبه، اصلش همون استحبابه، در یه مراتبی اونجایی که اگر الان مفسده بزرگی هست، مقاتله‌ای بین اشخاصه یا نمیدونم یک چیز مفسده عظیمه‌ای و مهمی در کاره، اونجا اصلاح میشد واجب. آیه سوره حجرات رو بخونید، اقتتلا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بین اخویکم، مواردی بله بینهما، فصل و بینهما، مواردی که اینجور باشه گفتیم که اینجا اصلاح واجبه. اما در مواردی که حالت دو نفر حالا قهرن یا حالت های طبیعیه که مفسده اونجوری نداره، گفتیم دلیل بر وجوب نداریم، استحبابه. اون وقت در جایی که استحباب باشه اونجا کذب جایز نیست. همیشه وقتی که حرام و مستحب و مکروه تعارض و تضاهم پیدا بکنن معلومه حرام مقدمه و نمیاد خطاب استحبابی و رجحانی نمیاد غالب بشه بر خطاب تحریمی. این قاعده اصلی اینه، ولذا در اونجا نمیشد بگیم قائل به جواز بشیم، جواز کذب یا رجحان کذب بشیم در جایی که اصلاح واجب نیست، اصلاح مستحبه. اما در اونجایی که اصلاح واجب است اصلاح که واجب باشه اون وقت باب تزاحم میشه، باید اصلاح بکنه، از اون طرف هم اون حرامه، خب کذب حرامه، این همون بحث تزاحمه. اون قصه هم که گفته میشه که هدف وسیله رو توجیه میکنه یا نه، حرفای ماکیاولو، بعد از اون طرف کسانی که جواب میدن، جواب اون بحث هم یه بار دیگه هم سابق صحبت کردیم، گفتیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، نه مطلقا میتونیم بگیم هدف وسیله رو توجیه میکنه، نه میتونیم مطلقا بگیم توجیه نمیکنه. همون تزاحم فقهیه که این تزاحم در حکم عقل هم هست، باید مورد به مورد دید. یه جایی بله هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی یک تکلیف اهمی میاد مقایسه میشه با یک چیز دیگری، میبینیم این اهمه، خب مهم را توجیه میکنه دیگه، میگه اینو بذار کنار، اینو عمل بکن. و عقل هم همینطور است. این بحث تزاحم و تکالیف، تزاحم در تکالیف یه قاعده عقلی است. خود اگر شرعی هم نباشد و همین اخلاق عقلایی باشه، همین تکالیف عقلایی باشه، عقلا در تزاحم بین تکالیف اجتماعی و عقلایی گاهی میگن که نه، شما اینجا هدف وسیله رو توجیه نمیکنه، شما نمیشه اینا بذاری زیر پا برای اینکه مثلا فلان کار خوب رو انجام بدی. ولی گاهی هم هست که نه، جنگیه چیزی هست، میگن اینجا توجیه میکنه، اینجا شما این کارو میتونید. این تابع همون تزاحم عقلی است، قاعده هدف وسیله رو توجیه میکنه، نه به اطلاقه درسته، نه به اطلاقه مردوده و مخدوشه، نه تابع اون قانون تزاحمه. بله بله بله، چرا، کاملا همینطوره. بله دیگه، یعنی شما وقتی که اصل اینه که همونطور که عرض کردم، اصل اینه که اگر وقتی که کسی مأمور به یه تکلیفی میشه، معنا نداره که بیاد از راه حرام بره اونو اجرا بکنه، اصل اینه که طریق حرام رو نباید طی بکنه برای اینکه یک تکلیف واجبی رو انجام بده، مگر در اینکه در یه جایی نه، این تکلیف واجب الزامی یک اهمیتی داره که اقتضا میکنه که اونو انجام بده. ولذا برخلاف اونه که آقای خویی در اینجا فرمودن، خیلی عجیبه که ایشون فرمودن، ایشون میفرمان که ادله اصلاح بین الناس با ادله عرشبت که حرمت کذب، اینا اون خصوص من وجهه و در ماده اجتماع اینا تعارض میکنن، تساقط میکنن و اصلاح جایزه. این فرمایش خیلی فرمایش عجیبیه. این یعنی معناش اینه که در همه اون جایی که تکلیفی ما داریم، از اون طرف هم یه محرمی مقابل همه، ما در ماده اجتماعش بگیم جایزه. این نیست دیگه، تکلیف میکنه باید از مسیر جایز رفت جلو، نه اینکه هر محرمی رو تجویز بکنه. بله یه جاهایی که اهمیت بالایی پیدا بکنه در مقام تزاحم میشه اون رو گفت، این حالا با یه وقتی دیگه هم از نظر اصولی اینو بیشتر هم بحث بکنیم. این بله چیا میگه، میفرمان که در ادله خاصه که اینجا اومد بذارید کنار، دلیل میگه اصله بین الناس بین اخویکم، دلیل هم میگه دروغ نگید. حالا اینجا یه جایی دروغه که مقام اصلاح نیست، افتراقه، یه جایی اصلاحه که نیازه به دروغ نداره، اما اون جایی که اصلاحیه که نیازه به دروغ داره، اون میگه دروغ نگو، اون میگه اصلاح بکن. نه حالا وارد این بحثم نشدن، حالا بحث مستحبانا که ما داریم میگیم که اصلا متعرض نشدن. خب این بحث اونه، ولی از اون وقت در اون جایی که یک مستحبی باشه، که مستحب و واجب چه تزاحمی نداره اصلا، وارد این بحثا نشده ایشون، عبور کردن رفتن. و اما در اون جایی که واجب باشه، قاعده تزاحم دیگه، با اون طبق تزاحم عمل کرد. خیلی این قاعده بنده مطلب اوله که اگر طبق قواعد ما بودیم میگفتیم نه، صرف این که اصلاح نافذه وظیفه استحبابیه، موجب تجویز اون نمیشه، اونجا هم که وظیفه الزامی باشه باز نمیشه، مگر در جایی که امر بسیار مهمی باشه که میشه. اون یعنی در واقع ما واسه فل جمله میگفتیم که یه جایی کذب جایز میشه، اما اصل اینه که جایز نیست. این نکته اول. بنابراین اون چه که در این روایات آمده و به نحو مطلق آمده، این یک حرف جدیدی خلاف اون قاعده کلی داره میزنه که اگر نبود ما همینو میگفتیم که الان گفتیم. ولی الان در روایات اطلاقاتی داریم که میگن جایزه، کذب در مقام اصلاح جایزه. بعضی البته گفتن که این اطلاقات اطلاق نداره، اینا حمل میشه بر همین مواردی که اهمه. نمیدونم حضرت امام که اینجور احتمالی دادن، فکر میکنم حضرت امام اینجوری فرمودن که این کذبی که گفته شده جایز در مقام اصلاح جایزه، این مربوط به مواردی است که امر مهمیه و در مقام تزاحم کذب با اصلاحی که بسیار مهمه گفته شده که کذب جایزه. منتها این فرمایش درستی نیست. اینا اطلاقات روایات 12 روایت داریم، مطلق هم هست. الاصلاح بین الناس ليس بکذب. کذب در مقام این اینا هم بکنیم در اونجایی که حالا این اصلاح مهمیه. اگر انجام نده مفسده پیدا میشه. اینجور چیز این اطلاق را حمله بر این مورد کردن، این انصرافی داره؟ بله آدم ذهنش یه احتمالیه، احتمال بی ربطی هم نیست، ولی در حد احتمال که نمیشه ما اطلاق را از این منصرف بکنیم و دست از اطلاق برداریم. ولی عرض اول ما این نکته اول، نکته دوم ما اینه که حمل این اطلاقات بر صورت تزاحم و اهم و مهم کردن، اینم حمل واقعا من تعجب میکنم از امام اینجوری فرمودن که ما مطلقاتی 12 روایت همش هم اطلاق داره، بحث خاصی هم در اینا نیست. بعضیش هم همونه که میگه که بین مؤمنین مثلا یک چیزی هست، حضرت میفرماد که خب اینجا نعیبی نداره، حالا دروغی حتی یه جایی داره که از قول حضرت میگه اینجوری نقل بکنم که مثلا تفاوت داره با اونی که گفته شده، بازم حضرت میفرماد که عیبی نداره. این که میگیم در مقام اصلاح خاصی منظوره در اینجا، نه مطلق اصلاح بین الناس، این حمل مطلقه بر یک صورتی که وجهی برای این تغییر درش نیست، نه انصرافی هست و نه مقیدی وجود داره. این هم یه مطلب که این اطلاق اینها سر جای خودش محفوظه. و مطلب سوم هم این است که خب در اصلاح بین الناس که طایفه اول باشه شکی نیست، این روایات معتبر بود، اما در اون طایفه دوم چطور؟ آیا میتونیم بگیم در مطلق مقام اصلاح اینجوره، همونطور که در یکی دو روایت المصلحو بود لیس به کذاب که یکش معتبر بود؟ این را فتوا ندادن خیلی، در مقام اصلاح بین الناس گفتن جایزه. اما بعضی یک طایفه بود که طایفه مطلق بود، یعنی در مقام اصلاح ولو اصلاح عرض شود که مثل همون قصه حضرت ابراهیم اینجور چیزها. این بحث سوم اینه که آیا میشه به این اطلاق نظر داد و گفت که در مقام اصلاح کذب حرمتش برداشت نمیشه. خب ما اگر باشیم ظاهر روایات همینه، این که ما حمل مصلح را حمل بکنیم بر اصلاح بین الناس، به خصوص که در بعضی روایات اصلا تطبیق داده شده به قصه حضرت ابراهیم که معلومه که اصلاح بین الناس مقصود نیست، این وجهی نداره. و ما اگر باشیم و این ظاهر این طایفه دوم هم سندش معتبره، هم دلالتش اطلاق داره و استثناء را نباید ببریم رو خصوص اصلاح ذات البین، بلکه اصلاح مطلق در مقام اصلاح هم روایت داره تجویز میکنه. این به لحاظ فنی روایی با اون طایفه دوم را بپذیریم و استثناء را فقط اصلاح ذات البین قرار ندیم، بلکه مطلق اصلاح. این به لحاظ فنی اینه. منتها در مقام کسی بخواد به این فتوا بده در مقابل تجویز کذب، مقدار دشواره. اینجور فتوا داده نشده، با اینکه این روایات هم بوده، روایاتش معتبر هم بوده، متعدد هم بوده. اینجا از جاهایی است که یه مقداری اعراض مشهور تا حدی آدم رو سست میکنه، برخلاف اینکه آقای خویی اونا اعراض مشهور رو مطلقا قبول ندارن، ما گفتیم یه جاهایی اعراض مشهور آدم رو سست میکنه و این یکی شاد همینجا باشه. خب روایات متعدد بود و چی بود، در مرعا و منظر هم بوده، ولی ببینیم تو فتاوای متقدمین اینجور نیست، همون اصلاح ذات البینه، حالا اینجوری که در حدی که ما اقوال را دیدیم، حالا میشه بیشتر هم دقت کرد. و از این جهته که یه مقدار ارتکاز فقهی ما به خاطر این اعراض مساعد با این نیست که بگیم که مطلق اصلاح استثناء از حرمت کذبه، بلکه همون اصلاح ذات البین هست. این دشواره که آدم به این شکل فنی بخواد فتوایی بده و نظری بده. بله البته اگر این اصلاح در یک امر مهمی است که از باب قاعده تزاحم اون جایز میشه، اون مانعی نداره. شاید هم بگیم این مطلقاتی هم که اینجا آمده در واقع میخواد همینو بگه، یعنی اون موارد خاص رو میخواد بگه. یعنی تو فتوا که داره میده این روایات بوده، ولی اصلاح ذات البین رو داره میگه مستثناه. این اعراض یه مقدار آدم رو سست میکنه نسبت به اینکه این شاید یه نکته‌ای در کار بوده که به دست ما نرسیده و به خاطر اون به این فتوا ندادن. یعنی چند روایت بوده، فتوا اینجا دادن ولی قید زدن به اصلاح ذات البین. این آدم رو چه میکنه؟ ضمن اینکه ارتکاز فقهی ما هم که بگیم آقا هر در هر اسلام که مطلق اصلاح دین و دنیای فرد و جامعه در هر مرتبه‌ای میخوام بگیم به مطلق این کذب جایز میشه، یه مقدار دشواره. از نظر فنی و اگر این اعراض اینجوری نباشه همین است، چون هم معتبره هم اطلاق داره و باید مستثنا رو مطلق بگیریم. اما جرأت بر اینجور نظر دادنی با این اعراض یه مقدار دشواره. خب همین میگیم شه این بوده، ولی شاید قرینه‌ای در دستشون بوده که دست ما نرسیده. اینه که ما معمولا اعراض اونا رو خیلی بشی نمی کنیم. ما شاید در طول 15 سال مثلا من 2-3 جا رو اعراض مقدار تأملی برام پیدا شده، حالا یکیش هم اینجاست. اما اگر کسی حالا روی اعراض مثل آقای خویی اونا بخواد چی باشه، باید از آقای خویی باید اینجوری اینجا نظر بده، المصلح و لیسه بکد. و البته خود ایشون هم اینجور فتوایی را ازشون من نشیندم ندیدم که اصلا بگه در مطلق مقام اسلام موجب تجویز کذب میشه. مطلق اینه که دعوایی بین کسی نیست. از ابراهیم میخواد اینا رو از عقیده شرک برگردونه، دروغ میگه مثلا، حالا بگیریم یعنی دروغ میگه برای اینکه امر کسی اصلاح بشه یا اصلاح مادی معنوی، همه اینا رو میگیره، نه اینکه بین دو نفر سازش بده. این اطلاقش نظر دادم اونجا. اینم مطلب چی؟ و یک مطلب دیگه هم، حالا اول اون که بازم باز چیزهای باقی میمونه، مطلب دیگر هم در اینجا اینه که اون چه که از این روایات استفاده میشه حد اکثرش همون رجحانه. بعضیشون اباحه است، بعضیشون رجحانه. اینا با هم تعارض ندارن، چون اباحه با رجحان قابل جمعه. اون چه که از این روایات استفاده میشه رجحان کذب در مقام سازش دادن افراده، اما اینکه وجوب داره نه، از این استفاده نمیشه. از این روایات وجوب استفاده نمیشه، فقط رجحان استفاده میشه. ولذا اگر جایی بخوایم بگیم واجب است اصلاح، این باید طبق قواعد باشه. یعنی یه جای مهمی باشه که میدونیم شارع راضی نیست که این مقاتله بیفته یا این دعوای زیاد بین اینها ادامه پیدا بکنه، اونجا اون وقت میشه واجب. وجوب رو باید از قواعد به دست بیاریم و الا روایات خاصه همون رجحان را افاده میکنه. البته واقعا در جایی که مفسده عظیمه‌ای هست، مطلب مهمی هست، اونجا قواعد وجوب رو میاره، ولی نه اینکه همه جا واجبه. نه اونجایی که مستحبه اینم در حد استحبابه، حد وجوب نیست. به عبارت دیگه اونجایی که اصلاح مستحب باشه، در واقع اینم داره میگه مستحبه که دروغ بگه برای اصلاح. و اما واجبه نه، مگر اونجایی که نه اصلاح واجبه، اون وقت کذبش هم میشه واجبه طبق قواعد. مثلا اینم از این بحث. بازم میشد نکاتی راجبه این گفت، ولی دیگه به همین اکتفا میکنیم. ما یک استثناء رو گفتیم، 3-4 استثناء باقی میمونه که انشاءالله اگر خداوند حیاتی داد و توفیق بود برای سال بعد. و البته غیر از استثناء اون کبیره بودن و شاید هم یک مطلب دیگری، اونام باقی موند که انشاءالله سال آینده. و ما هم در آخرین جلسه از همه آیین عذرخواهی میکنیم اگر وقتی تندی شدیم کندی شدیم و التماس دعا داریم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.